بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به بعضی سوالاتی که شد و نکاتی که بعد به ذهن آمد، گفتیم که بحث قیاده را امروز هم با یک تنظیم دیگری سامنه کالا ادامه بدیم و تکمیل بکنیم. مقدمتاً این را عرض بکنم و بعد تیه 7-8-10 تا مطلب رو اینجا تنظیم کردم که عرض میکنم. بعضیش رو دیروز گفتیم، بعضیش هم امروز، منتها در یک نظم جدیدی. مقدمتا توجه کردید که اولا قیاده در که وساطت در برای جمع محرم هست، اگر این عناوین نبود مصداقی از اعانه بر اثم بود و هر نظری که در اعانه بر اثم کسی انتخاب میکرد شامل اینجا هم میشد و بنابر اون چه که ما انتخاب کردیم که حرمت اعانه بر اثم باشه، این حرام بود به عنوان اعانه بر اثم و قاعده کلیه. ولی در این اعانه بر اثم و تمهید مقدمات خاصه‌ای که به نام قیاده نامیده می شود، علاوه بر این عنوان عام یک ادله خاصه‌ای وجود داره. این رو دیروز عرض کردیم. در مقدمه مطلب دیگری که باید بهش توجه کرد این است که روایاتی که در خصوص این مسئله وارد شده در چند جا هست. یکی در همون باب 27 ابواب نکاح محرمه که بعضی از روایات مربوط به قیاده در اونجاست، همون روایتی که میگه من قاد بین رجل و امرأتن فقد عصى الله و وعده عقاب سنگینی میداده میشه در اون روایت، در اون بابه. بعضی روایاتش هم در ابواب ما یکتسب به باب 19 هست، باب 19 از ابواب ما یکتسب به. روایاتی هم در ارتباط با حد داره که در ابواب حدوده که اون بابش رو اینجا من یادداشت نکردم. عمدتاً روایات مربوط به قیاده در این سه موضع از روایات و کتب روایی است: باب 27 ابواب نکاح محرم، باب 19 ابواب ما یکتسب به در تجارت و بعضی از ابواب مربوط به این هم در کتاب حدوده. متفرقم در جاهای مختلفی ممکنه باز روایاتی داشته باشه. به همین ابواب که در وسایل مراجعه بکنید در تعلیقه ها ارجاع به بعضی ابواب متفرق دیگه هم رو میتونید ببینید که مجموعاً شاید 7-10 تا مثلا روایت باشه که بعضیش هم معتبره. این هم در مقدمه به اینم اشاره‌ای لازم بود. و از طرف دیگه در مقدمه به این مطلب هم توجه کنید که عناوینی که در اینجا به کار رفته است در حرمت این قیاده چند تاست. یکی همین عنوان قیاده است، مثلا در اون روایت سعد اسکاف داره من قاد بین رجل و امرأت، یا در بعضی روایات مربوطه به مثلا معراج داره که القواد، در چند روایت داره قواد. این هم تا یک عنوان و تعبیری است که تعبیر قیاده و از ماده قود و قیاده میاد. یک تعبیر هم دیاثه و همونی که مبالغش دیوت گفته میشه هست که اون در روایات شاید معتبر نیامده باشه ولی در یکی دو روایت احتمال آمده است. و تعبیر دیگر هم در همون ابوابی که سابقا دیده اید و خونده ایم ما در همین جا، واصله و موصوله است که از پیغمبر نقل میکنه که لعن الله الواصله والموصوله. سوال میکنن این واصله و موصوله یعنی چی؟ چون بیشتر ذهنها میرفته به سمت همون آرایشگری و اینها. حضرت در جواب میفرما نه، واصله و موصوله یعنی زنی که امرئه‌ای که زنا می‌کرده و بعد از اون مرتکب این هست که جمع میکنه و وساطت میکنه برای زنای محرم، این رو بهش میگیم واصله و موصوله. این هم عنوان دیگری است. این سه تا عنوان در روایات آمده و این سه عنوان هم به این شکل هست که تعاریفش اینطوری است. قیاده از همون قود میاد که به معنای امتداد شی یا مد و جر می شود، و اون وقت قاده یعنی کسی که می کشد، معنای کشیدن میاد و مد و امتداد و جر رو اینها در مفهوم قود و قیاده هست. به اون مفهوم رهبری هم که گفته میشه قائد و قیادت، از همین بابه که جلو داره و دیگران رو به دنبال خودش میکشانه. این مفهوم قیاده به این شکله که حالا در جزئیاتی هم داره که بعد عرض میکنیم. در دیاثه اونی که آمده اینه که کس فرد بیغیرت آمده، ولی به تدریج معنای دیگری هم پیدا کرده که همین فردی است که واسطه در گناه فحشایی میشود. واصله و موصوله هم که آمده اون در خود روایات تعریف شده، همینجوری از کلمه واصله و موصوله چیزی مستفاد نیست، ولی از تعریفی که در روایات آمده منطبق شده بر همین کسی که قاده بین رجل و امرأته. این هم عناوینی است که در روایات مربوط به این اومده. عرض میکنم این هم در مقدمه که بعضی این روایات معتبر است و عناوینی هم که آمده به این شکله، و البته عنوانی که رایج‌تره همون عنوان قیاد و قود و قواد و این هاست. و حدم که دیروز، نکته دیگه هم که دیروز مقدمتاً عرض کردیم بود که حدش محل بحثه و خب خیلی ها معتقدن که حد داره 75 تا. اینا مقدماتی بود که کم و بیشم دیروز بهش اشاره شده بود، تکمیلش کردیم. حالا بر اساس این طرح بحثی که شد حدود 10 تا نکته اینجا نوشتیم که بعضیش هم دیروز گفتیم، حالا تنظیمش میکنیم، سریع یه مروری میکنیم این 10 مطلب را در ذیل بحث قیاده. اولین نکته و فرع و مطلب ذیل این بحث قیاده که دیروز هم به اشاره بهش شد اینه که آیا این قیاده و قود و قوادی اختصاص بین وساطت در جمع بین مرد و زن داره به نحو محرم، یا اینکه شامل بحث لبات و مساحقه و امثال اونها میشه. این یک سوال بود. در این دیروز عرض کردیم که مفهوم شمول داره و اگر مفهوم هم شمول نداشته باشد تنقیح منات در اینجا واضحه و تردیدی درش نیست. الان هم همین را میگیم، منتها همین دو وجهی که دیروز هم عرض کردیم. منتها ممکن است کسی بگوید که در اون روایت که در ابواب نکاح محرم آمده، باب 27، اونجا داره من قاد بین رجل و امرأتن، اینم جواب که اونجا رجل و امرأه داره، اینم جوابش اینه که این بین رجل و امرأتن اولا قیدی نیست که موضوعیت داشته باشه و به خاطر قید غالبی است، چون معمولا این وساطت برای زنا انجام می شده، چون غالبا اینطور بوده این آمده، و به خاطر غلبه خارجی این قید آمده که در حقیقت میشه قید غالبی. البته اصل در قیود اینه که احترازی باشه نه اینکه غالبی باشه، ولی این ارتکازات مساعد با اینه که حمله بر قید غالبی بشه. اگر هم نباشد این روایت اختصاص پیدا میکنه به قاد بین رجل و امرأته، مفهوم رو که مقید نمیکنه. روایات دیگه میگه لعن الله القواد الواصله والموصوله، حالا در اون جایی که قواد را لعن کرده، خب مفهوم قواد و قود و اینها در مفهوم اون در هیچ جای لغت یا چیزی نیست که فقط بحث زن و مرد باشه. حالا فوقش اینه که این روایت مخصوص زن و مرده، ولی این نسبتش به اون روایاتی که همجور داره قواد مثبته، اینه هم نمیشه اون مطلق بر مقید، رضا اون روایاتی که قواد رو به طور مطلق گفته به اطلاق خودش باقی میمونه. اگر هم بگوییم نه در مفهوم اصلا این دخالت داره، اینجا از اون جاییست که انصافا فرقی نمیکنه، یعنی قشنگ ارتکاز عقلایی و عرفی بر اینه که این فحشا از قبیل زنا یا لواط یا مساحقه باشه تفاوتی نمیکنه. بله تو بحث حدش حالا ممکنه اونجا یه چیزهای دیگری بگیم، اما در این حرمت و تأکیدات بر تحریمش به نظر میاد تفاوتی نداره. ولی وقتی به حد میرسه، چون حد باز تدرو به شبهات و سختگیری در اون بیشتره، اونجا وقت به این سادگی فوری نمیگیم القای خصوصیت میشه و تنقیح منات میشه. ما هم دوستانی که در بحث حد بودن میدونن این قاعده تدرو الحدود به شبهات رو قبول داشتیم، اون ما نمیشه که در اینجاها فوری بیام القای خصوصیت بکنیم بگیم این حد اونجا هم هست، ولی در اصل حرمت و ادله ای که حرمت رو بیان میکنن این شمول مفهومی اولا و تنقیح منات ثانیاً بعید نیست. این یک نکته که تکمیل بحث دیروز بود. نکته دوم و مطلب دوم در ذیل بحث قیاده که دیروز هم بهش اشاره کردیم این است که در مفهوم قیاده همون کشاندن و سوق و مد و جر بین دو نفر برای این معصیت اخذ شده. خب این کشاندن و سوق و هدایت کردن به این سمت، این چند نوع میشه. یه وقت هست که این در حقیقت سوژه برای اونها پیدا میکنه، اینها رو به هم دیگه معرفی میکنه، یک نوعشه. یک نوع این است که این نوع اوله. نوع دوم اینه که نه، اینها همدیگه رو میشناسن، قصد هم دارن، او سوق خارجی انجام میده، یعنی میاردشون و میبردشون، اینم مصداق این قبط و قیاده میشه. یک وقت هم هست که سوق و کشندن احساسی و عاطفی و تشویقی و ترغیبی است، اینا هم میشناسن، قصد هم یعنی زمینه هم درشون هست، او تمهید میکنه که ترغیب میکنه برای این جمع محرم بدونی که یک عمل خارجی انجام بگیره. و یا اینها، اینم سه و چهارم، هم نوع چهارمش هم اینه که اینا عزمی دارن، دنبال معصیت هم هستن، معاذ الله او برای اون اقدامشون عرض شود که برای تحقق این عمل مثلا امکانات در اختیارشون میذاره، فضا در اختیارشون میذاره، این هم بعید نیست که برش سوق صدق بکنه. بعید نیست که بگوییم همه این سه چهار نوع مشمول عرض شود که سوق و هدایت برای این مجامعت محرمه هست، هم اونجایی که نمیشناسن معرفی میکند، هم اونجایی که میشناسند ولی اون انگیزه شون قوی نیست، او ترغیب انجام میده که جنبه اون اولی جنبه شناختی داره، این دومی جنبه عاطفی احساسی و ترغیبی و انگیزشی داره. این دو. سوم اونجایی که نه، اون شناخت و انگیزش هم وجود داره، منتها در مقدمات الان موانعی دارن، اون مقدمات رو انجام میده، با ماشین میبره میاره، نمیدونم، این مقدمات عمل خارجی در اینجا انجام میده، اینم هست. اینا همه به نظر میاد که مشمول این عنوان قیاده میشه، چون تعریفش همینه، یعنی کشندن، سوق دادن به سمت این عمل محرم. این سوق دادن فقط اون سوق خارجی نیست که بیاره ببره چه بکنه، معرفی کردن، ترغیب، اینا هست. ولذا گاهی هم تعبیر شده در کلمات فقها همون به وساطت. این وساطتی که در کلمات فقها آمده، این اصل و اساسی تو جای لغوی و مفهومی اونها نداره، این در واقع دارن همون مفاد لغوی رو به یه بیان دیگه حکایت میکنن. خیلی نباید رو وساطت ما زوم بکنیم و تمرکز بکنیم. اونی که در مفهوم قیاده است، کشاندن او به او و او به این و سوق دادن به این مسئله، حالا با یا بیان و کلام و سخن در معرفی یا ترغیب یا اون عمل خارجی، این هست. بله بله، اگر اونم مشمول اینه، اونم این اجبارم در واقع داره سوق میده، مستاق واضح اینه، اجبارم در این میاد. بله همینطوره. بله اونجایی که دو فرد عزم هم میشناسند، عزم دارند و عرض شود که عزم و قصد و همه چیز محققه، اون قسمی که همه چیز محققه و دسترسی به همم دارن، تا حالا فضایی رو مثلا در اختیارشون میذاره، در این یکی یک کمی تردیده که عزم دارن، قصد دارن، او هم اینجور هم نیست که منحصر باشه در این که او فضا رو در اختیار قرار بده، ولی به هر حال او هم همراهی کرده به این که فضایی بهشون بده، در این یک کمی ممکنه تردید باشه که سوق و هدایت و اینها وجود داره، مفهوم صدق میکنه نمیکنه. اعانه که هست، اعانه اهم از قیاده است، همونطور که دیروزم عرض کردم قیاده نوع خاصی از اعانه است. این درش تردیده، ممکنه کسی بگه نه این هم حالا هم مفهوما مشمول اون هست یا مناطا مشمول اون هست.
با این تعریف شما
بله اون مشموله. چرا؟ نه بله بله، بدونه دا، بدونه که بله بله، بدونه که آره بله بله بله، این صدق میکنه. چرا؟
خیلی
نه، حالا تو حد تدرع الحدود به شبهات، عرض کردم در ابتدا عرض کردم که تو حدود مشکله، تو حدش بحث دیگری داره مشکله، ولی تو اون جایی که داره وعده عذابی میده دونها بعید نیست. بله این که عرض کردم دیروز، اصلا شما الان نمیخوایم اسم کشوری ببریم، کشورهایی که درآمدهای میلیاردی با همین دارن دیگه، بخش دولتی بخش خصوصی در همین مسائل فعال دیگه، این جایی مثلا تایلند اینطوره دیگه، یا هستن کشورهایی خیلی جا هست و کم و زیاد داره. بله دیروز عرض کردم. بله اینم نکته دوم. نکته سوم این است که بله بله، اینو به نظر میاد وقتی عنوان بگیره دیگه اینا همه همون عناوین مطلق که لعن شده و تحریمه و شامل اونها میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که قیاده مفهوم قصدیه یا مفهوم قصدی نیست. به نظر میاد که قیاده مثل بسیاری از مفاهیم دیگه مفهوم قصدی نیست. قوام مفهوم قیاده به قصد نیست که این جمع محرم انجام بشه، همون واقعیت اون وساطت یا سوق دادن به این عمل چی محرم، این قیاده است، ولذا متقوم به قصد مفهوم نیست. منتها در عناوین عرض شود که غیر قصدی هم صدور گناه متوقف بر قصد نیست، بر علم به اون تحقق اون گناهه. وقت ثمره این دوتا، اگر بگیم قیاده قصدیه، باید قصد بکنه این گناه را، این جمع محرم را، تمهیدی که برای جمع محرم میکنه. و اما اگر بگوییم قصدی نیست، اون وقت دیگه قصد اون لازم نیست، همین که میدونه که این کار او موجب این میشود، همین میشه قیاده، ولو او به ذات قصد اینم را نکرده باشه. این مصداق در حقیقت حرمت میشه. به عبارت دیگه میخوام بگیم یه وقتی هست که حالا این ثمره این بحث در اینجا ظاهر میشه که یه وقت است که شخص علم داره و قصد میکنه، میدونه که این که داره این شخص رو میبره اونجا یا این آدرس رو میدهد، میداند که موجب اون گناه میشود و قصدم میکنه، این اصلا داره پول میگیره برای همین، قصد کرده همینا. یه وقتی هست که نه، او قصد نکرده این را ولی میدونه که این به اون منجر میشه. اگر گفتیم مفهوم قصدیه ممکنه بگیم اینجا را نمیگیره، ولی اگر گفتیم مفهوم قصدی نیست که نیست، اینجا را میگیره. اگر میداند این شخص که این کار او موجبه که این زن و مرد نامحرم به هم میرسند و گناه انجام میدهند، میدونه که اینجور چیزی است ولی او اصلا دنبال یه چیز دیگه است، اینو قصده حداقل بل استقلال نکرده، این حرامه. چون در ته حرمت تنجز و حرمت همون علم کافیه، میدونه که اینجور میشه ولی او دنبال یه چیز دیگری است. اگر عنوان قصدی بود ممکن بود بگیم اینو نمیگیره، ولی اگر عنوان قصدی نباشد، اینجایی که علم داره که این عمل او نوعی وساطت شد ولی او به قصد وساطت انجام نداده، این حرامه. و واضح هم هست که قیادت مفهوم قصدی نیست. البته در اینجا این نکته بعضی میفرمان که در این نوع موارد میگن قصد قهرن حاصله، یعنی چیزی که انسان علم بهش داره یه قصد ولو تبعی در اونجا هست. اگه اونم بگیم که خب دیگه اونجا قصدم هست دیگه، و حالا اینم بعید نیست، در بعضی معاصرین رو این خیلی تأکید دارن که اموری که انسان بهش علم داره دیگر خواه ناخواه یه قصد ولو تبعی و ذلی داره، که اینم بعید نیست. همین که انسان علم به چیزی داره و کارم داره انجام میده ولو هدف او یه چیز دیگریست، ولی میدونه خواه ناخواه این داره واقع میشه، میگه ولو این قصد قهریه، قصد ذلی تبعی قهری است. میاد بیرون برای اینکه در مثلا بحث شرکت بکنه، ولی میدونه که فلان امری هم اتفاق میفته، واقعا هم دنبال اون نیست، دنبال اون نیست ولی میدونه واقع میشه. خب همین که میداند واقع میشه یه قصد تبعی قهری در اینجا هست، قصد قهری تبعی اینجا هست. اگر این رو هم بگیم خب دیگه اینجا اصلا قصد هم وجود داره. در هر حال ما اون نکته‌ای که در این بحث سوم میخوام برش تأکید بکنیم اینه که قصد استقلالی و مستقل وساطت برای جمع محرم شرط نیست. نه میگم چرا ما میگیم که نه، در این که صدق عنوان محرم بکنه، در این که اون حرمت محقق بشه، هیچ دلیلی نداریم که قصد اینجوری میخواییم، هیچ دلیلی نداریم اصلا. اولا میگیم قصد نمیخواد، ثانیا قصد هم بخواد همین قصد طبعی قهری کافیه. آره همون قصد مطلق، این قصد طبعی قهری است. ببینید ما نکته ظریف قصه اینجاست که یک بار است که این مؤسسه را انداخته، خانه فساد داره، اینترنت داره، تشکیلات داره، اصلا ساخت و بافت کارش اینه، مثلا شبکه نمیدونم تاکسی داره در فلان کشور، شبکه هتل داره، چی داره چی داره، اصلا کارش همینه، این اصلا قصد به ذات مستقل داره نسبت این، عالماً و قاصداً بالقصد الاستقلالی داره وساطت در محرم انجام میده، در جمع محرم انجام میده. اما یک وقتی هست که نه، این راننده تاکسیه، اصلا هم تو این شبکه نیست، داره کار خودشو میکنه و قصد به ذاتی نسبت به این امر نداره، ولی الان این مورد که سوار کرد یقین داره، علم داره که با این حرکت او که او آدرس رو داره میده و بعدم او داره میرسونه، این در واسطه در جمع محرم داره میشه، ولی که اومده کاسبی بکنه، زندگیشو اداره بکنه، ولی اینجا الان فهمید، یقین پیدا کرد، تا علم اطمینان پیدا نکنه که خب اصل جاری مشکلی نداره. حالا اینجا اطمینان پیدا کرد. این میگیم اینجاست که میگیم بعضی میگن اینجا قصد نیست. بعضی میگن نه، که دقیق ترش هم شاید این باشه که قصد هست، مثلا این قصد طبیعی قهری است. آدم به چیزی که علم داره واقع میشه و انجام میده ولو یه هدف دیگری داره، ولی میدونه اینم از نتایج کاره. همین که علم به این نتیجه داشت و داره انجام میده، طبعاً و قهرن یه نوع قصدی هم نسبت به این داره، ولو قصد طبیعی و استقلالی و ذاتی نیست. ما میخوایم بگیم ما حالا عرضمون عرف چی؟ خب حالا ببینید این نه ببینید این عمل اون کار به طور اختیاری داره از او صادر میشه. اگر بخواه، اگر واقعا بخواهد میتونه اینو انجام نده. اگر بخواد انجام اون واقع نشه، خب دست بر میداره، کار نمیکنه. همین معلوم میشه به نحوی اون فعل اختیاری اوه. فعل اختیاری هم که شد، یعنی قصد کرده اون را. یه قصد خیلی ظریف طبعی اینجا وجود داره. حالا این یه بحث فنی چیز هست که حالا منم تا حد زیادی با همین موافقم، ولی حالا جای تأمل فلسفی بیشتر روی این قصه هست. عرض الان ما اینه که از این بحث ربطی به این نداره. این که ما گفتیم قیاد قصد امر قصدی نیست، برای همین میخوام بگیم که اصلا کار به این نداریم. میخواد که شما در این بحث از در زمره کسانی باشید که بگید اینجا قصدی نیست این فعل، یا از کسانی باشید که بگید قصد طبعی اینجا وجود داره. هر چه بگویید این امر حرامه. چرا؟ برای اینکه قیاده‌ای که مفهوم موضوع حرمت است، مفهوم قصدی نیست. علم به اون کافیست برای که حرام بشه. در عناوین غیر قصدی، این قاعده کلیه دارم عرض میکنم که در جای دیگه هم به درد میخوره، در عناوین غیر قصدیه تحقق اون عنوان که قصد نمیخواد، علم هم نمیخواد. در صدق اون عنوان هیچ کدام نمیخواد. ضربه یا اکله یا هرچی از این عناوین غیر قصدی، صدقش نه متقومه به قصد نه به علم. این از لحاظ صدق. این یه قاعده. اما قاعده دوم اینه که حرمتشون متوقفه بر علمه. تحریم و حکم متوقفه بر اینه که انسان آگاه باشه. تنجز تکلیف متوقفه بر قصد نیست، بر علمه. همین که میداند دیگه تکلیف منجزه، علم میشه منجز تکلیف. حالا میخواد شما بگید اینجا قصد نیست، کما یظهر من بعضن، یا بگید قصد هناکه قصد طبعی قهری کما یظهر من البعض الاخر. هرچه بگویید اینجا همین که میداند این ماشین رانندگی او جمع بین محرم را داره ایجاد میکنه، این میشه مصداق حرام، چون قصد قوام این نیست. مفهوم صادقه، تنجز تکلیف هم به علم نیاز داره که این علم اینجا هست، بیش از این هم چیزی نمیخواد. نه تو عناوین مجرمانه تو بحث کیفرها و اینها فرق میکنه. نه ما اول عرض کردیم، دیروز گفتیم، امروز هم گفتیم اول، که بحث حدش اینجا نمیاریم. نه جرم، نه ها حرام بگید، چون جرم یه مفهوم کیفری گاهی پیدا میکنه که اونو نمیخوام بگیم. حالا حرامه، بله حرامه.
ما تو کار قرار دو تا چیز میخوایم، یکی که رضایته. من قصد دارم که شما میگید
نه رضایت نمیخوام، رضایت دلیل نداره. میدونه که این میدونه و داره از او صادر میشه. ها ها، یعنی اجبار و اکراه اونا نباشه. بله اون که نباید باشه. این همون شما دارید قصد شما علم همون یه نوع قصد قهری میگیرید. خب حالا ما هم همین رو بیشتر ترجیح میدیم. نه حالا دوستا، آخه کسانی هستن که میگوین اینجا قصد نیست. البته از کدام از فلسفی درست قصه اینه، یعنی چیزی رو که انسان علم داره و انجامم میده، این حتما یه قصدی توش هست، ولو به خاطر حتی اونجایی که اکراه هم باشه قصده، فقط اجبار درش قصد نیست. آره اونجایی که اجبار عمل خارج بکنه اونجا نیست، ولی اونجا هم قصد هست، مدار قصد با رضایت نیست، قصد مطبوع او نیست. حالا ما خواستیم بگیم پس در اینجا دو تا، یعنی مطالبی که در این بحث سوم گفتیم اینه که قیاده عنوان قصدی نیست. عنوان قصدی که نشد، بدون علم و بدون قصد هم صدق میکنه. منتها برای تنجز تکلیف ما فقط نیاز به علم داریم، همین که علم داره تکلیف منجزه. منتها این که در این صورتی که علم داره، این علم داره، این به دو قسم تقسیم میشه. یه قسم اونجایی که با رضا و رغبت و با قصد استقلالی همین کار رو داره انجام میده، یه وقتی هست که نه، رضا و رغبت و قصد استقلالی نسبت به این نداره. حالا اینجا بعضی میگن اینجا اصلا قصدی نیست، ولی شاید حق این باشه که اینجا قصد قهری هست، ولی خیلی مؤثره در بحث ما الان اینجا نیست این مسئله. این هم یه بحثی که خب بحث حالا خالی از دقت نبود و ذکرش لازم بود. این سه نه، عدم رضایت یعنی چی؟ نه یعنی قصد استقلالی نداره، یعنی اکراه و اجبار داره یا نداره؟
قلبی منظورشون که قلبن
رضایت. نه ما الان داریم میگیم قصد و رضا و این چیزهای استقلالی که اینا نیست. بالاخره او افتاده توی چیزی، واقعا هم الان خودش هم عذاب داره میکشه افتاده توی این دیگه. الان دیدی دیگه آدم گاهی معاصی رو اینجور انجام میده دیگه، خودش در همون حین هم واقعا رضایت قلبی به اون معنا نداره، ولی بالاخره من حسن مجموعه دیگه کشیده شده به این را، ولی این حرامه، این عنوان اینجا صادقه. توان غیر از چیه؟
رضایت نداری اون باز
نه، میدونم رضایت خودش موضوع کلی احکامه، کلی احکام در باب رضا داریم که همون رضایت قلبی که ما در میگیم افعال فقط جوارحی مشمول فقه نیست، افعال جوارحی هم مشمول فقه، یکیش رضایته. اما میخوایم بگیم این رضایت به این مفهوم و قصد استقلالی، این مقوم گناه اینجا نیست، قود و قیاده نیست. قیاده اونجایی هم صادقه، اونجایی که با علم و عمد و رضا و رغبت و برنامه ریزی شده داره، برای همین داره رانندگی میکنه یا آدرس میده یا چی انجام میده. هم اونجایی که نه، دنبال شغلشه ولی میدونه که اینجا داره با اون این واقع میشه، میگیم اینم رو میگیره. این نکته اساسیش اینجاست، با قطع نظر از اون بحث فلسفی. گرچه در اون بحث فلسفی هم حق مسئله همین است که عرض کردیم که اینجا قصد طبعی هست و همین چی میشه.
تو فقه و اصول اصلا فلسفه چقدر ما
فقط حالا باید ببینیم اون دیگه جای خودش دیگه. حالا بله راه داره، اون جای خودش راه داره، جایی هم هست که راه نداره. حالا اونو باید یه جای جدا بحث بکنیم. اینم از اون حرفای مشهور همینجوریه که میگن فلسفه رو تو اصول راه دادی یا ندادی. این یه جایی باید راه داد، یه جایی نباید راه داد، هر جایی به تناسب خودش دیگه، خیلی قاعده کلیه ای نداره. مرحوم صاحب کفایه مثلا فرض کن یه جایی یه دفعه قاعده الواحد رو توی بحثی میاره، معلومه اون بحث فلسفی است که اصلا اونجا مصداق نداره، نباید بیارن. ولی خیلی جاها به بحث حالا اجتماعی ضد اجتماعی مثل اینو نمیدونم چی تو همین بحث های استرار که تو اصول همین مدت اخیر بحث میکردن، خب یک بحث های دقیق عقلی است که حتما با دخالت در مقام استنباط. این مورد داره و قواعد خاص خودشو داره، قاعده کلی نیست که بگیم بحث های فلسفی و عقلی را بیاریم اینجا یا نیاریم. علم که پیدا کرد این دیگه حرامه، بله دیگه، حالا ایناش دیگه، حالا
گرچه خودش پیاده
بله. این سه، چهارم بله اجرتش هم دیگه حرامه دیگه، اجرت هم کارش حرامه هم اجرتش حرامه. نه اجرت هم نگیره حرامه. بله اصل دیروز هم میگفتیم این فعل حرامه و ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنها، حالا که حرم شيئا حرم ثمنها. خب اینم سه. چهارم اینکه اینو نگفت، سومی رو نگفته بودیم، چهارمی اشاره کرده بودیم، سریع عبور میکنیم. نه چهارمی هم نه. چهارم این است که این گاهی هست که این وساطتی که انجام میدهد جمع بین دو نفر است که هر دو دارن گناه میکنن، ولی گاهی هم که این مصداق واضحه، بحث روشنه. اما نوع دومش اینه که نه، وساطت داره میکنه در عملی که یک طرف داره گناه میکنه و زنا میکنه، طرف دیگر دوچاری شبهه ایست که به خاطر اون یا اشتباه و غفلت ایست که متوجه نیست که گناه میکنه، که همون بحث شبهه است که در نکاح ملاحظه کردید. گاهی شبهه در بحث مجامعت که پیدا میشه، طرفین شبهه دارن، اشتباه گرفته او همسرش را و اونم همینطور، در حالی که در واقع همسر نیستن. این شبهه کلت طرفینه. این هست. گاهی شبهه از یک طرفه و از طرف دیگه علمه، اون داره با قصد و علم داره گناه انجام میده، ولی اون طرف یعنی فریب داده او را، غافلش کرده، توجه نداره. خب حالا این داره وساطت میکنه در کاری که طرفین میدانن و مرتکب معصیت دارن میشن، اون که حرامه. اما گاهی است که وساطت میکنه در بین طرفینی که یکی حرام رو مرتکب میشه، یکی حرام نیست. این هم مفهوم قود و قواد و اینها بعید نیست اینم رو بگیره، چون یعنی بالاخره یه گناهی داره اینجا انجام میگیره. قیدی نیامده تو این مفهوم که وساطت میکنه برای جایی که هر دو دارن گناه میکنن. بله بله، یعنی او رو داره میبره جایی که او فکر میکنه داره میبره خونه خودش، و او فکر میکنه همسر خودشه یا همون کسیست که عقد خوندند، واسطه شده، عقد خونده براش، فکر میکنه عقد با این خونده شده. اون طرف میفهمه که اینجور نیست، طرف میفهمه که میدونه اینجور نیست، ولی این فکر میکنه این همونیست که عقد براش خونده. بله قابل حالا تصویرش دیگه، حالا ذهن شریفتون رو فعال کنید. این حالا اون بعد بعدی عرض میکنم، اینم بعید نیست، برای اینکه مفهوم قواد و قاد اونها که مطلق آمده در خیلی از ادله اینو میگیره، اونجا هم که آمده در روایت که قاد بین رجل و امرأتن علی حرام، اونم بعید نیست اطلاق داشته باشه. لازم نیست که رجل و امرأتن هر دوشون حرام انجام میدن، رجل و امرئی که بر حرامی جمع شدن لازم نیست که هر دو حرام باشه. حالا اگر هم اینا هم نگیم، باز ارقای خصوصیتش هم بعید نیست. اما میمونه حالت سوم، اونجایی که قیاده میکند برای دو نفری که هر دو در شبهه هستن، در شبهه هستن، و اما او میداند، این شخص واسطه میدونه که نه این خبر نیست، این میدونه که خبر نیست، که اونا این گناه را نمی کنن، اما اون میدونه که نیست. اینم بعید نیست که بگیم ادله این را میگیره، برای اینکه یا مناطن میگیره، یا حتی اون من قاده بین رجل و امرأتن علی حرام، ممکنه بگیم حرام اینجا یعنی حرام واقعی، حرام واقعی، نه حرام منجز که علم میخواد. اینم ممکنه بگیم شمول داره. در نظر او هم که حالا حرام هست، اینم بعید نیست که اطلاقش رو بگیره. اینجا ببینید، اینجا از اون جاهایی است که یه ارتکازاتی در ذهن ما در اثر اهتمام شارع وجود داره که این ارتکاز خیلی راحت بستره برای الغای خصوصیت و تنقیح منات رو فراهم میکنه. این عرفی هم هست و از این جهت بعید نیست حتی اینو بگیره، گرچه در این آخری خب تردید هست. قطعا اون حد و اینا دیگه اینجا نیست، ولی اون که اون میدونه اون قطعا اینجا نیست، ولی در این حال اون بحث گناهش و اینها چرا احتمالا اینجا هست. نه نه، اون که خودشون چیز دیگه بقیر بله. حد حالا این قسم سوم، حتی اون قوادش هم بعیده بگیره، ولی حرمتش و اینها چرا هست. اینم چهار. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.